بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. در این آیه شریف چند فراز نیاز به مداقه داشت که نخستین اونها ذلک الکتاب بود. در ذلک الکتاب حدود 9 احتمال داده شد و با تأمل در خود جمله و همینطور با مراجعه به روایات این احتمالات متعدد مطرح بود. و یکی از نکاتی که اون نوع احتمال رو گفتیم و عرض کردیم، حالا احتمالات قابل تکثیر هم هست، ولی عمدتا اون نوع احتمالی بود که ذکر شد. و البته از هر هم همون ذلک الکتاب که اشاره و مشار الیه باشه و خبر را باید در بعد جستجو کرد. این ابتدا بیشتر این به ذهن میاد. در این حال در روایات بود، در اقوال مفسرین از جمله ابن عباس و اینها هم آمده بود که ذلک الکتاب. روایات ما هم وارد شده بود، روایات عامه هم آمده بود که ذلک الکتاب، این آن کتابی است که ما به انبیاء پیشین وعده داده بودیم، و یا اینکه این همان کتابی است که به خود تو وعده دادیم. اول آغاز رسالت وعده داده شده بود که ما قرآن به تو نازل میکنیم، اون را تکمیل میکنیم. این آیه هم در مدینه داره نازل میشه که بخش زیادی از آیات فرود آمده و از این قبیل. بنابراین با توجه به روایات، این که خود ذلک الکتاب یک جمله تامه مستقله باشه وجه داره. خب در این حال اگر ما باشیم میان این 9 تا 10 تا و یک تعدادی که حالا اقلش همین 9 تا 10 تا است احتمال بخوایم انتخاب بکنیم، شاید از هر بلاز ادبی این باشه که ذلک مشار الیه میخواد. الزامی درش نیست، ولی بیشتر اینجور به ذهن تداعی میکنه که ذلک مشار الیه میخواد و الکتاب مشار الیهش است و این میشه مبتدا. و چون حذف مبتدا هم که هوه بگیم، هوه ذلک الکتاب، اون هم خلاف اصله، بنابراین در حال طبیعی بایستی گفت که ذلک الکتاب اشاره و مشار الیه هست و مبتدا. و این که ذلک هم گفته شده، این برای تعظیمه، همین قرآن رو میخواد بگه. این احتمال ازهر دم دستره که معمولا هم همینطور هم ترجمه میشه. در این حال اون احتمالات رو نمیشه کنار گذاشت. تا اینجا مطلب واضحه. نکته‌ای که در تکمیل این بحث عرض می‌کنیم و بعد میریم سراغ فرازهای بعدی این است که در قرآن ما مدلول‌های طولی قطعا داریم که از اون به ظاهر و بطن تعبیر میشه، و توجیه این مدالیل طولی هم در یک فرصتی انجام خواهیم داد. در کفایه هم این مطالبی بود، مفسرین هم فرمودند، یه زمانی هم ممکنه بهش بپردازیم که اون بطون قرآن و بواطن آیات آیا مدلولند یا به شکل مدلول نیستند، اشاره از دلالت از نوع دیگر مدلول مستقیم لفظ، یا اینکه مدلول اون معناست، و امثال اینها. احتمالات متعددی در توجیه باطن قرآن وجود داره، اون در جای خودش. خب اینا میگن مدالیل مستقیم و غیر مستقیمی که در طول مدلول مستقیمه. اینا دلا مدلول های لایه به لایه طولی. این یک مطلب در قرآنه. یک مطلب دیگر مدالیل عرضی است. مدالیل عرضی یعنی همون استعمال لفظ در اکثر از معنا، که یا به شکل استعمال لفظ در مشترک لفظی است یا به شکل استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی است، که در آن واحد لفظ در دو سه و بیشتر از معانی مشترک لفظی استعمال شود، یا اینکه لفظ در آن واحد در معنای حقیقی و مجازی استعمال شود. اینم یک نوع تکثر مدلول هاست. پس تکثر مدلول ها در قرآن گاهی به شکل طولی است که میشه همون باطن، و گاهی به شکل عرضی است که استعمال لفظ در اکثر از معنای حقیقی یا حقیقی و مجازی، یا احیانا در اکثر از معنایی که همش مجازی باشند اونم متصوره قابل توجه هست و این تقسیم وجود داره. و البته نوع سوم هم اون تکثر معنا به خاطر مشترک معنوی است که اشاره هم کردیم. گاهی هم هست که تکثر لایه‌ها و دامنه معنایی و مدلولی قرآن به خاطر اینی که واژه‌ای توسعه معنایی پیدا کرده و به شکل مشترک معنوی یک سعه پیدا کرده. در اینجا در واقع توسعه مدلول است، توسعه مفهوم هست و شمول مصادیق بیشتر. این سه نوعیه که در واقع تکثر مدلول و معانی و مصادیق و گسترش دامنه مضامین و مصادیق از یکی از این راه‌ها در آیات شریف متصوره، که این راه‌ها عبارت بودن از باطن یک، اشتراک لفظ استعمال در اکثر از معنا دو، و سه توسعه مفهومی که به اشتراک معنوی در معانی در معنای گسترده‌ای به کار رود که دایره شمولش خیلی وسیعه. مثلا اگر رزق را معنای عام‌تری براش قائل بشیم که رزق‌های درونی و روحی و معنوی را هم شامل بشه به نحو معنوی، یا فلینظر الانسان الی طعامه، طعام رو جوری معنا بکنیم با یک سعه مفهومی که شامل طعامهای باطنی و معنوی از قبیل علم هم بشود، یا چیزهای غیر علم، توجهات و توفیقات معنوی و روحی که هست. اینا متفاوته. گفتیم این تطبیق ها متفاوته. گاهی که شاید بیشترش از همین قبیل سومه، یعنی داره در واقع مفهوم رو یه توسعه‌ای میده، یه توسعه گاهی حتی میتونه توسعه تعبدی بده داره. که میگه این مفهوم اینو میگیره. حالا یا واقعا میخواد بگه که لغت این کشش رو داره، یا اینکه نه من تعبدا دارم میگم این مفهوم من اینجوری دارم به کار میبرم، مانعی نداره. غالبا اینطوره، ولی گاهی هم هست نه از قبیل اون باطنه، تطبیق که میده رفته رفته سراغ یه چیزی که جزء بواطن مدلول المدلوله و جزء لایه‌های پنهانه. و گاهی هم میتونه به حتی به نحو مشترک لفظی باشه، که این البته در تطبیقات این کمتره، تطبیقات از نوع سه یا یکه. خب این یه قاعده کلیست یادمون باشه که ما در بسیاری از آیات در آغاز مواجه با یک معنای مزیقی هستیم، اما خودمون که تأمل میکنیم یا به آیات دیگر مراجعه میکنیم و به خصوص به روایات که مراجعه میکنیم، میبینیم این آیه باز شد، یک سعه شمول و گستره دامنه شمول پیدا میکنه. عرض ما که به دو سه بار دو سه بیان تقدیم شد این است که این سعه علا اقسامی است، یا به شکل باطن یک، یا به شکل اشتراک لفظی است دو، استعمال در اکثر از معناست دو، یا به شکل توسعه در مفهوم است که شمول به نحو اشتراک معنوی میشه. این سومی هم که شمول توسعه در مفهوم باشد، این هم میتواند این روایت مثلا ما رو ارشاد بکنه و راهنمایی بکنه که لغت تا به این تحمل این معنای وسیع رو داره، یا اینکه نه اصلا تعبدن از قبیل حکومت بیا توسعه مفهومی بده.
فهمیدین این تعبیر حالتی که تعبدی باشه و لفظ و گذشته
شده، اون وقت این چه میشه دیگه؟ جری و تطبیق عرض کردیم با همه اینا سازگاره، یعنی فرق میکنه جا به جا. گاهی جری و تطبیقی که گفته میشه از قبیل باطنه، گاهی از قبیل سومه که توسعه معنایی است. ممکنه یه مواردی حتی از نوع دوم هم باشه، البته اون کمتره. جری و تطبیق بیشتر اون یک و سه سازگاره. خب این یک بحث کلی و از شد که روایات اون وقت کمک میکنه، هم در اون قسم اول، هم دوم، هم سوم، که دائره معنایی رو باز میکنه و شعاع معنا رو گسترش بده.
اما تشخیص این که این روایت تفسیری از کدام نوع هست، به همون
مقصد به قرائن و مناسبات حکم و موضوع و شواهد موردی است دیگه، خیلی قاعده کلی نداره. اما تقسیم بندی کلانش در شمول و توسعه مفهومی اینه و قرآن بیش از هر کلامی در معرض این سعه شمول و مفهومی، این سعه است. البته در مقابل این سعه و گسترش مفهومی، ما تضییق مفهومی هم داریم در قرآن. بعضی جاست که وقتی ما سراغ روایات میریم، میریم تضییق ایجاد میکنه، محدود میکنه. اونم حالا خودش داستانی داره که الان نمیخوایم به اون بپردازیم، اونم در ذکرتون باشه یه وقتی ممکنه اش پرداخته بشه. حالا این که عرض کردم، اینه باید یه وقتی بحث کنیم دیگه. اشاراتی هم در تفاسیر در اصولی اینم گاهی به این مسئله بحث کردن که اصلا این بواطن از کجا پیدا میشه، اصلا ربطی به لفظ داره نداره، مستقیم به لفظ داره یا در خود معنا داره یک اتفاقی رخ میده، یا این که اصلا هیچ کدوم از اینا نیست. به قرار خودشون میگن من اونو از این اراده کردم. حالا این باید جای خودش بحث بکنیم. این فرمان شما و مطلب شما هم در واقع در اونجا باید مورد توجه قرار بگیره.
در جایی داری که امام اشاره کردنش بگه این بطنه
آیه هست، تعبیر بطن نمیدونم. بله بله، چرا نه، تعبیر رو نمیدونم، ولی ظهور در این که داره یه چیزی فراتر از مدار استعمالات عادی میفرماد، این داریم. بله این نمونه داره. این یک بحث کلیست. اما مبحث دیگر و نکته دیگری که اینجا میخوام عرض بکنیم و با این ذالک الکتاب ارتباط دارد، این است که سوال میکنیم در همین ذالک الکتاب، ما 9 تا 10 تا احتمال گفتیم که قابل تکثیرم بود. یک تفاوتی که میان گروهی از این احتمالات با گروه دیگر بود، این بود که ذالک الکتاب را جمله تامه و مستقله بگیریم، مرکب از مبتدا و خبر بگیم ذالک الکتاب، یا حالا بگیم مبتداش هم محفوظ محض، حالا همین ذالک الکتاب رو بگیم مبتدا و خبره و جمله مستقله. این برخی از احتمالات با این سازگار بود و برخی دیگر با این سازگار بود که نه، ذالک الکتاب مبتداست، اشاره و مشاره الهی هست و این هنوز جمله غیر مستقله، غیر تامه است، منتظر خبر باید بمانید. بعضی از احتمالات هم بر این ابتنا داشت و نتیجهش این بود. زمینی که حالا بعضی احتمالات هم این بود که ذالک الکتاب خبر مبتدای محذوف هو ذالک الکتابه، حالا اونم بر اساس برخی دیگر از احتمالات بود. حالا مهم اون نکته و دو شکل اوله که بنابر پاره ای از احتمالات ذالک الکتاب مبتدا و خبره، ذالک الکتاب این همانیست که وعده داده شده یا به عکس آن اون چی که وعده دادیم اینه، این کتابه. این دو جور در اینجا متصور بود، ولی در هر صورت این ذالک الکتاب یه جمله خبری مستقله بود. این یک صورت بود. صورت دیگر این بود که ذالک الکتاب لا ریب فی میشه خبرش، یا ذالک الکتاب مبتداست خبر بعده، یا این که ذالک الکتاب خبریست که مبتداش محذوفه. در هر حال این ذالک الکتاب دیگه جمله تامه مستقله نیست در این فرض دوم. حالا سوال اینه، ما استعمال لفظ مفرد در اکثر از معنا داریم، این مسبوقه در ذهن ما و از این جهت هم هست که در اصول مطرح شده که استعمال در دو معنا جایز است یا جایز نیست. اولا عقلا ممکن است یا ممکن نیست، ثانیا واقع شده یا نشده، که خیلی از محققین نظرشون اینه و درستم همین است که استعمال لفظ در اکثر از معنا، چه معانی حقیقی چه مجازی، جایز است عقلا اولا، و اما وقوع آن نه، واقع هم شده ثانیا. منتها نکته ای که وجود داره این وقوع قرینه به دلیل روشنی میخواه، بدون دلیل نه، لفظ در اکثر معنا خلاف ظاهره. اگر بخوایم لفظی را در اکثر از معانی حقیقی یا مجازی به کار ببریم یا استظهار بکنیم، نیازمند قرینه واضحی هستیم و در واقع ما غیر از قرینه صارف و معینه یک قرینه ثالثه ای داریم که قرینه معممه است، قرینه ای که میاد میگه این لفظ در چند معنا به کار رفته. داریم هم مواردی از این نوع. خب سوالی که وجود داره این است که شبیه این رو در یک جمله، در یک فراز، حالا جمله‌ای که مردد بین مستقله و غیر مستقله است، میتوانیم قائل بشیم یا نه. اینجا مستاقشه بگیم ذالک الکتاب همزمان هم غیر مستقله است، ذالک الکتاب لا ریب فی، و همزمان ذالک الکتاب، ذالک الکتاب مبتدا و خبر، در هر دو به کار بره. این ممکنه یا ممکن نیست؟ تا حالا اونی که ما در اصول دیده بودیم استعمال کلمه مفردی است در اکثر از معنا که محل بحث قرار گرفته از داره امکان و وقوع، اما اینجا استعمال در واقع این مرکب است در دو ترکیب، یکی ذالک الکتاب غیر مستقله که ذالک اسم اشاره است و کتاب مشار الیهش و خبر میاد بعد، یکی همین که ذالک الکتاب مبتدا و خبر جمله مستقله باشه. در آن واحد ذالک الکتاب استعمال شود در اشاره و مشار الیه و در مبتدا و خبر، متکلم بگه من اینجوری دارم به کار میبرم، هم ذالک الکتابی که غیر مستقله و هم ذالک الکتابی که جمله مستقله هست. این میشود و نه؟ به نظر میاد همون بحثایی که در اصول انجام شده اینجام جاریه، و اگر کسی قائل شد به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا، میتواند قائل بشود به جواز یک مرکبی در ترکیب استقلالی و ترکیب غیر استقلالی. عقلا مانعی نداره، تابع قرارداد و کاربرده. دیدید اونایی که اشکال گرفتن و امکانش رو معنی کردن وجوهی ذکر کردن که همین اونا جواب داده شده. اگر ما اونا رو جواب بدیم این بحث در اینجا میتواند جاری بشه. البته این استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال این جمله هم در دو ترکیب متفاوت، ضمن این که ممکن است نیاز به قرینه داره، شاید اینجا قرینه خیلی هم باید آکد و اقوا باشه. این یک سواله که بعید نیست که بگیم استعمال هم لفظ در اکثر از معنا جایز است و واقع شده است، البته با قرائن، و هم استعمال یک ترکیب در ترکیب استقلالی و غیر استقلالی جایز است و قرینه میخواد.
اون قرائن چه میتونه
باشه؟ حالا همین عرض میکنیم. این یک مطلب، بنابراین یه بحثی است در بحث اصولیه. سختیه بیشتر داره دیگه. بله.
یه وقتی جمعه مستقله داریم باز اینجا کار راحت داریم، ولی وقتی دو لحاظ متفاوت داریم، یه لحاظ استقلالی لحاظ طبعی.
بله، لحاظ
آدمی این
بله. یعنی در اینجا به خصوص در الکتاب دو لحاظ داره میشه، یه لحاظ این که مشار الیه، یه لحاظ اینه که خبره.
بله.
لحاظات متفاوت. این همین اشکالاتی که تو اونجا میگن.
اونجا تو مستقلات علی و
بله.
لحاظات
بله. معنا بله. اینجا هم الکتاب را مشار الی خبر
مستقل.
خود این وجوه ادبی را در واقع ما در یک جا، عبارت دیگرش اینه که در مثلا اینجا خود کتاب نمیایم در دو معنا به کار ببریم، این یه خود تعبیر دیگری است از همینی که عرض کردیم، که الکتاب را ما یک بار وجه مشار الیهی اون مد نظر قرار میدهیم، یک بار وجه خبری برای اون مد نظر قرار میدیم، یعنی دو وجه نحوی ادبی، دو نسبت دیگه. بله، همین وجوه. بله، که نتیجهش اینه که دو تا نسبته، که این اونی که اول گفتیم دو تو کل که میگیم، یعنی دو تا نسبت، ذالک الکتاب نسبت ناقصه میشه اشاره و مشاره له، یا ذالک الکتاب میشه نسبت تامه. در واقع اینجا داره در آن واحد در نسبت ناقصه به نسبت تامه استعمال میکنه، و به این یک تعبیره. به یک تعبیرم اینه که این الکتاب رو ما وجه مشار الیهی را جمع میکنیم با وجه خبریت در اون. حالا اینا دو سه تا تعبیره. تعبیر اولیه ما این بود که ذالک الکتاب این کل در جمله مستقله و ناقصه استعمال میشه. تعبیر دیگر اینه که به تعبیر ایشون اینه که این نسبتی که اینجا هست، این نسبتی است تو ذالک الکتاب، این نسبت در دو شکل تامه و ناقصه استعمال میشه. یه وجه دیگرش اینه که الکتاب دو وجه در اون ملحوظ، دو وجه ادبی، هم مشار الیه بودن هم خبر بودن. این حالا دو سه تعبیر از یه واقعیت.
نسبیت هم یکم باز نسبیت
حالا عرض میکنم، اجازه بدید. این ذالک الکتاب اینه. حالا عرض ما امروز اینه که ما یه بحثی باش معنوسیم در اصول که استعمال لفظ در اکثر از معناست. امروز میخوایم بگیم همان بحث در جمله های مرکبه‌ای از این قبیل هم میتواند مطرح بشه، که میتوانیم یک ترکیبی و لفظ مرکب از دو لفظ حداقل را استعمال بکنیم در آن واحد در نسبت استقلالیه و ناقصه، در دو وجه متفاوت ادبی، یا نه؟ جواب اینه که همون مباحثی که در استعمال لفظ در اکثر از معنا آمده اینجا هم جاریه و استحاله‌ای در این نیست، استحاله‌ای درش نیست. البته یه مقدار دشوارتر هستم، به این شکل هم در اصول مطرح نشده، حالا ما داریم مطرح میکنیم، و به نظر من البته مهمه این بحث. ما میگیم که این شدنیست و وقوعش قرینه میخواد، و اینجا هم قرینه داریم، برای اینکه ما که باشیم ظاهرش ذالک الکتابه، و ذالک الکتاب که مبتداست، خبرش هم لاره بفی هست. ولی وقتی به روایات مراجعه میکنیم میبینیم که هم در بعضی از روایات تفسیر شده به گونه ای که ذالک الکتاب لاره بفی هست، قشنگ در روایاتی تفسیر شده که ذالک الکتاب لاره بفی، مبتدا خبر ذالک الکتاب لاره بفیه، هم سه چهار روایتی داریم که حالا شاید یکیشم مثلا معتبر باشه، حالا با دقتی کرد، که میگه که ذالک الکتاب، این اون کتابی است که به انبیاء پیشین ما وعده دادیم. اقوال مفسرین هم در این وجود داره، از این مفسرین اقدمی. حالا ما در اقوال مفسرین شبیه همون بحثای اجماع اونا که در اصول ملاحظه کردید، اقوال متأخرین و مفسرینی که محققند و نشستن تحلیل کردن اون خیلی ارزشی نداره، اما نقلهای مفسرین از قدما اون قابل تأمله، مثل ابن عباس و امثال نه قابل تأمله، برای اینکه اون از دو جهت برای ما اهمیت داره. یکی از جهت این که در اون اجوای عربی متصل به نزول بوده، و یکی این که در ارتباط با پیامبر و شخص رسول خدا بودن. از این جهت نمیشه به سادگی ازش گذشت این اقوالی که میاد، حتی از ابن عباس اونها در جایی که متعدد باشه، در عامه هم باشه، نمیشه واقعا ازش به این سادگی گذشت، مگر جایی که حالا یک تنافی با اون مبانی شیعه داشته باشه. وضع نشده ذالک الکتاب. حالا اینکه جمله های ترکیبی وضع جدید داره نداره، بس داره توسو. حالا وضع جدید داره یا طبعی هرچه هست، چه بیداره میگه ذالک الکتاب، هم وضع شده برای مشار و مشاران الهی بودن، هم برای مبتدا خبر بودن.
واقع شده،
وضع که شده. اگر گفتیم جمله های مرکب وضع جدید داره، خب میگیم دو تا وضع شده، واقعا هم دو تا وضع شده، ذالک الکتاب ناقصه، ذالک الکتاب تامه. بله، حالا اینا حرفای اولی داره، اولی باره داریم میزنیم، این نیست درسته، ولی اینا مشکلی نیست. ما میگیم ممکنه به نظر ما میاد در قرآن این یه باب جدیدیه که وجود داره. واقعا وقتی که روایت میاد جمله را به گونه مثلا مستقله معنا میکنه، در حالی که ظهورش جمله غیر مستقله است، آیا ما این معناش اینه که این روایت میاد میگه که اون ظهور اولیه رو بردار بذار کنار، یا اینکه نه میگه اون جای خودش هست، کار به اون نداره، داره یه چیز دیگری هم رو میگه، اونم هست اینجا. همونطور که در یک مفرد با قرینه روایات میتوان گفت استعمال در اکثر از معنای واحد شده است، در یک ترکیب هم به قرینه روایات و زمائم روایات یا اقوال مفسرین میتوان گفت، مفسرین قدما میتوان گفت که در آن واحد در دو تا استعمال شده. این علل اصول امکان داره، قرینش مدار سخته. این یه قاعده جدیدیه که هم در اصول باید این رو مطرح کرد و هم در این جور مواردی در قرآن محتمله. به نظرم نظیر این هم در جاهای دیگه میشه پیدا کرد. من الان بخوام نام ببرم نمیتونم عرض بکنم، ولی در طول زمان مواجه شدم در مواردی که جمله مردد میشه بین مستقله و غیر مستقله، و وقتی روایات میرید میبینید مثلا در هر دو نوعش در روایات هست. اینجا ما باید بگیم روایات مثلا متعارضه، یه روایت میگه ذالک الکتاب لا ریب فی غیر مستقله است، یه روایت تفسیرش با مستقله بودن سازگاره، یا اینکه نه این تعارضی نداره، این قرینه است برای اینکه هر دو اینجا مراده، در استعمال اراده شده، اراده استعمالی هست و اراده جدی هم در تبع اون معمون قده و محقق شده. این هم یک بحثی است که اینجا را ازش میگذاریم. این بحث ما یک بابی را در اصول باز کرد و یک بابی هم در تفسیر باز میکنه که به این توجه بشه ممکنه چنین چیزی محقق بشه. این از این احتمالات مشغولی است که دیگه باید تعامل کنید. آیا
نگاه جدیدی، یعنی یه روایت تفسیری میاد ذهن ما از یک تثبیت کارکردی که کارکرد این فراز صرفا خبر باشد،
بله توسعه میده، و این ما در مفردات خیلی با این مواجهیم، و اون سه نوعی هم که اول عرض کردم در توسعه معنایی وقتی به روایات مراجعه بکنیم هر سه نوعش وجود داره. میخوام بگیم این قصه در ترکیب هم قابل تا تصویر هست.
این نگاه شما خوب دیگه نسبت روایت رو هم بحث می‌کنه که نره به سمت تعارض می‌فرمایید.
ولی دیگه نه دیگه. یعنی شما الان روایات عامه و خاصه در ذیل آیه که ببینید بعضیش جوری تفسیر کردن که ذالک الکتاب لا ریب فیه، که اولا همین به ذهن ما میاد و تعدادی از اینها هم در اقوال مفسرین قدیم و هم در روایات آمده است که ذالک الکتاب این اون کتابه، حالا یا این آن کتاب موعود است یا اینکه آن کتاب موعود این کتاب است. این چند روایت اومده در معان الاخبار و چند جا آمده، حالا حتی این روایت سندش هم تمام نباشه متعدده و تو اقوال متقدمین هم آمده.
یه شبیه دوری پیش نمیاد که به این شکل بگیم خب ما این قاعده رو کجا تأسیس، این اصل از کجاست؟ از روایات. خب نسبت روایات از کجا معلوم که تعارض نباشد؟ به خاطر این اصل
امکانش رو ما میگیم، عقل ما میگه چنین چیزی ممکن است، این تمام شد. وقوعش میگیم با قرینه میخواد، روایت قرینه است که اینجور شده، این میگیم اینجور دوری نیست. این مجموعه احتمالات ذالک الکتاب بود که 9 تا 10 تا احتمال بود. از هرم البته در ابتدا میگفتیم اینه که ذالک الکتاب لا ریب فیه، و ضمن و علاوه بر این اون این بحث اخیره که ملاحظه کردید، این تمامش. اما فراز بعد لا ریب فیه که بنابر یک احتمال این خبر اول است و بنابر احتمال دیگر این خبر دوم است، ذالک الکتاب لا ریب فیه، خبر اول کتاب لا ریب فیه خبر دومه. و عرض شود که یا اینکه خبر دوم اون مبتدای محذوفه، به هر حال لا ریب فیه در چند احتمال هست، یکی اینکه خبر اول باشد، دو اینکه خبر دوم باشه، سه هم احتمالاً وصف و اینام بتونه بشه، بله میتونه قرار بگیره ظاهرا، بله یا حال، حالا وصفی که ما میگیم یعنی تابع یا حاله یا وصفه، مثلا اینم احتمالات ادبیه که در اینه. حالا اگه بخوایم وصف و حالم رو جدا بکنیم خودش همون دو احتمال میشه. پس این لا ریب فیه خبر باشه، خبر اول یک، خبر دوم دو، حال سه، وصف چهار، اینا احتمالاتی است که در لا ریب فیه هست. این یک نکته. نکته بعد در این لا هست که لای ناهیه است یا لای نافیه، این هم نکته دوم در این فراز بعدی است. در این دو احتمال هم اونی که ظهور اولیه است همین لای نفی جنسه، لای نفیه، این ظاهر اولیه اینه. در این حال در مواردی هم ما دیده ایم که لا در نهی هم به کار میره، که مثلا لا رفث ولا فسوق، بنابر یک احتمال لا رفث ولا فسوق گفته شده، یعنی کار نباید انجام بشه، نهیه. یا حتی در لا ضرر و لا ضرار هم بعضی این احتمال دادن که لا ضرر و لا ضرار گفته شده که این تکلیفه، داره نهی میکنه، یکی از احتمالات لا ضرر همینه دیگه. پس لا میتواند نافیه باشد، میتواند ناهیه باشد. بله حالا اون عرض میکنم، ادامه شنم عرض میکنم، این یک مطلبه که لا نافیه باشد یا ناهیه. این دو احتمال فرض اینه که خود لا را دو جور معنا بکنیم، بگیم دو معنا داره، یه نافیه داره یه ناهیه داره، اینجا هم دو احتماله، نیست در آن غیبی یا نباید در آن تردید کرد، نتیجه میشه. این از یک منظر. از یک منظر دیگر در این نکته این است که اون لای ناهیه ممکنه کسی بگه که لای ناهیه نیست که بگیم وضع شده برای نهی، همون لای نافیه است، منتها در مقام اراده جدیه از اون اراده نهی شده، نه اینکه لان استعمال در چی باشه، یعنی موضوع لهش یا وضعش برای نهی باشه، نه وضعش برای همون نفیه، منتها در مقام نهی به کار میره. و اینم یک شکله که متصوره، یه شکلم اینه که ما این جمله ترکیبیه را، حالا نه خود کلمه لا را این حرف درش بزنیم، بگیم این لا ریب فیه نافیه که جمله خبریه است در مقام انشاء و نهی به کار رفته، مثل اینکه میگه یغتسل و یتوضأ که جمله خبریه است در مقام انشاء به کار میره. اینا احتمالاتی است که اینجا وجوده. بنابراین دو جنبندی این احتمال، نکته دوم اینه که در این جمله یا خبریه است یا انشائیه، لا ریب فی یا خبریه است یا انشائیه. خبریه باشه این میفرماد که در این کتاب تردیدی وجود ندارد، انشائیه باشه یعنی نباید در آن تردید شود. منتها اون احتمال این که جمله انشائیه باشد، این چند تصویر داره. یکی این که بگیم لا اینجا اصلا ابتداعا وضع شده برای معنای غیر از نفی، لا اصلا استعمال شده برای معنای جدیدی که نهی باشه. یکی این که بگیم نه وضعش برای همون نفیه، منتها اینجا در نهی به کار رفته، یعنی در مقام اراده جدی مقصود نهیه. یکی همینه که تو این ترکیبی که جمله خبریه است کلن بگیم در مقام انشائه. این سه تا تصویر برای این وجود داره به احتمال دارم. پس یک احتمال اینه که لاری بفی جمله خبریه است، تمام، خبریه محض است در استعمال و داعی جد و اراده جدیه. احتمال دوم اینه که لا ریب فی جمله انشائیه است. انشا بودن این یکی از این دو سه حالت متصوره درش. بله،
میتونه لا مستقل نهایه باشه، در صورتی که لا
نهایه
ظاهرا
محتاج
به فعله.
بله، اون محتاج که هست، تو خود کلمه میگیم این اتفاق افتاده، یعنی نهایه. بله، اون که حتما بعدش میخواد لای نافی، لای نافی هم همینطوره، خودش تنهایی که نیست.
لای دو
نه،
یعنی هم محتاج به فعل
شما. لای نافی هم همینطوره، لای نافی هم که
نه سر غیر فعل هم میاد.
بله، چی؟
سر غیر فعل هم میاد.
بله، خب بیاد چه فرق میکنه؟
ولی اینجا وقتی فعل نیست،
نه نه نه
نافیش فعل
نه، همین داریم یه احتمال میدیم، میگیم ممکنه بگیم لای نایه سر اسم هم میاد، تو مهمی هم داره، احتمالش در مهمی هم هست. این احتمال دیگه، حالا کدامش؟ بله،
لا موضوع لهش در افعال نهیه و در اسماء مشبه لیست است که اسم خبر.
بله، ولی در همون جا فکر میکنم تو مغنی هم احتمال این داده شده که لا حتی اونجا که سر فعل هم نمیاد لای نهیه باشه، و تا ظهور ما اینه.
بله دیگه داریم، بله دیگه ریب که مبنی بر فتح شده و فقط متحل به لای نهی جنسی که به واسطه تزمان.
اینا حرف نیست که حالا تو ادبیات میزنن، همش نیست که تام میزنن. حالا در این که باید اونا رو با دید، این احتمالات هست، منم الان تعیین نکردم کدامه. حالا ادبیات خیلی مهمه، ولی در اینا جای خیلی کار داره و ما میشتون موفق نشدیم که چند تا درس خارج اجتهادی کسی بیاد ادبیات رو بگه، مخصوصا با نگاه به فقه و اینا، این توفیق پیدا نکردیم دیگه. حالا من رشتهش هم توفیق پیدا نکردیم را بیفته، اینا جای کار داره. حالا اگر چیز قاطعی در ادبیات باشه که یک از این احتمالات رو بگه درست نیست، ما تسلیم ما اگر با من شه، ولی تصورم این نیست که چیز قاطعی باشه. تو همون لازرن هم قشنگ بعضی گفتن که نهیه دیگه، اصلا احتمالی که نهیه، اصلا این جمله نهیه تو اصول آمده، شاید زیل همون این بحثای ادبی هم بخشش آمده باشه. خب اینم نکته دوم در این لا ریب فیه. نکته های بعدی هم انشاءالله.